بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام، انشالله که حالتون خوب باشه همراهان گرامی عزیز و یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم با موضوع مشارکت در انتخابات، انتخاباتی که در 11 اسفند ماه امسال انشالله برگزار خواهد شد و البته پیرامون این مسئله داریم با اساتید مختلف بحث و گفتگو میکنیم. در این جلسه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر غفاری فر هستیم، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب استاد سلام، خوش آمدید.
علیکم السلام. من باز میخوام یادی از اونهایی که این سرمایه رو به ما دادن بکنم.
بله،
شهید عزیز، شهید بهشتی،
بله، رضوان الله تعالی،
شهید مظلومی که منافقین اون رو متهم به انحصار طلبی کردن، او رو کشتند و فرار کردن و مرقد او شد قبلگاه مردم و پشتوانه مشارکت اجتماعی مردم.
بله.
به همین خاطر بعد از شهادت ایشون مشارکت تو انتخابات، واسه شهادت ایشون شهید رجایی مشارکت مرحله بعدی بالا رفت و مخصوصا رئیس جمهور با 95% آرا رأی برد که حضرت آقا بود دوره اول حضرت آقا.
بله.
اینا به همت اون عقل و تدبیر امثال شهید بهشتی، شهید صدوقی، شهید قاضی طباطبایی، شهید اشرفی اصفهانی و شهید دستریب، اینها سرمایه اصلی تنور شگیری سرمایه اجتماعی بودند. مردم فهمیدن این خط چقدر حق یزیدیانن که با حسینیان میجنگد. یاد همهشون گرامی به روحشون شاد.
بله، روحشون شاد واقعا. یاد کردید از همه در واقع بزرگانی که خیلی ما مدیون اونا هستیم واقعا، این مسیری که در اون قرار داریم. خب جناب استاد، بحث مشارکت بحث مهمیه. مقام معظم رهبری هم خیلی روی مسئله تاکید کردن در بر جلسه گذشته، اهمیتش و ضرورت مشارکت رو پرداختید. سوالی که خیلی صریح میشه اینجا مطرح کرد اینه که چرا دشمن از مشارکت میترسه؟ مگه حضور مردم مثلا چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ حالا 40% تو انتخابات شرکت کنن یا 80%، خلاصه که انتخابات داره برگزار میشه، این عدد، این درصده واقعا تاثیر داره؟
بخشش وحشتشون حقیقیه، بخشش امید توهمی دارن. اول اون بخش وحشت حقیقی عرض کنم. اگر عزیزان اون قطعه قبلی، بحث قبلی رو در جلسه قبل که عرض کردیم،
بله،
رؤیت فرموده باشن و استماع، اونجا نشون دادیم مردم جابجایی نخبگان میکنن.
بله.
وقتی که مشارکت کم باشه مهندسیش آسون تره.
یعنی اون حزب، اون جریانه که میخواد بیاد به قدرت برسه.
احسن. ببین، ملت ما محکمترین حزب غیر رفتار حزبی به نام حیات مذهبی رو داره.
بله.
واقعا مردم تو حیات یه دست رأی نمیدن. یعنی همه اونایی که تو حسینی سینه میزنن فقط میره رئیسمون رأی میدن؟
نه.
شما اون شهری که به لحاظ حزبی مثلا مشهور به گرایش به فلان جریان، ولی هیئت داره، هیئت مشهور هم داره، هیئت ملی هم داره، هیئت رسانه‌ای هم داره، فلان شهر هم که هیئت داره ملی، مداحش هم ملی، به کاندیدا رقیب رای میده.
درست.
چرا میگم حزبی رفتار ندارن؟ چون به هم نون قرض نمیدن، با آنچه که میفهمن عمل میکنن، با آنچه که دوست دارن عمل میکنن، با آنچه که احساس نیاز میکنن عمل میکنن. چرا میگم حزبی؟ بگه این هیئات مردم اجتماعی برمیاره، مردم بی تفاوت نیستن، مردم فعالن.
بله، هیئات خودش تشکیلات،
یه تشکیلات.
بله،
درسته. هیئات خودش تشکیلات. خب احزاب دنبال چی هن؟ رله کردنه. ولی زن آمریکا وقتی نمیتونه این کار بکنه، مدل انتخاباتش را، اگه تعبیر من درست بود، انتگرال، مدل انتخابش تغییر داد. میگه چرا؟
الکترال.
بخشی ها میگم این کلمه آن الکترال. اونجا چیکار کرد؟ اومد مدل انتخابات رو مدیریت، مدل رای را. حتما خبر دارین در هر شهری هر کسی یه دونه رای بیشتر بره، بقیه رای مال اوه.
بله.
خب بعد وقتی میاد تو سطح ملی رای که جمع میشه، توی مثلا استان از منطقه پایین تا استان اینجا سرقت رأی اتفاق میافته. مثلا یه نفر رأی بود 500 تا 500 یکی گفت 492 تا این دو تا میشه ذاتا میشه مال این. یعنی ما یک مدیریتی رأی رو داره چیکار میکنه؟ مردم به او رأی ندادن.
بله.
خب حالا تو ایران الحمدلله اساس این مدل غلط و قمار نیست. به تعبیر حضرت آقا در همون سال 76 هر چی رأی دادین هم رو خواهید دید که خواهیم خواند. میگفت فلانی بنویسید فلانی بخوانید.
بله.
آقا فرمودن هر کسا بنویسید خواهید دید همون رو خواهیم خواند. بخواندن. خب حالا من چه کار دارم؟ من دقیقا میخوام شاهد تاریخی بیارم. در فتنه 88 این خبر مشهور ده. الان من وقتی بگم هر کی بره توی مثلا اینترنت جستجو کنه پیدا میکنه.
بله.
اون چیه؟ دیدار جمعی از نخبگان حوزه علمیه قم با مقام معظم رهبری.
درست.
تاریخش هم اگه اشتباه نکنم در شهریور یا تیر ماه 88 یا شهریور، یعنی آخر تیر ماه، یعنی از تیر به اون طرفه، چون یک کدهای آقا میده.
بله.
بعد از اون خطبه معروفه با کفش تهرانه.
بله.
آقا اونجا میفرماد که همین آقایی که میاد تو خطبه اینجور دم از مردم میزنه میگه همینجا نوارش هم هست.
بله.
اصرار داشت.
بله.
کاندیدای اصلاح طلبان را در دور دوم حذف کند. من به ایشان گفتم که ایشان رأی دارد. اگه اشتباه نکنم حضرت آقا حتی تعبیر به 20 میلیون رأی را هم داره. من میدانم 20 میلیون مردم رو میخوان. ایشون میگه بخوان. ما یه نفر میاریم اینجور به سامان میکنم یه رأی جمع میشه.
بله.
آقا جون میفهم پس حرف امام چی میشه؟ امام فهم حال مردم نیستید. ببین وفاداری واقعی مردم ببینین.
بله.
کی طرفدار جمهوری بود.
بله.
اینا هر موقع رأی ندارن انتخابات فرمایشی میدونن.
بله.
هر موقع تو رأی برای اینکه جنگ بین اسلام و جمهوری را بندازن بحث حکومت اسلامی جمهوری اسلامی مطرح میکنن خودشون طرفدار جمهوری. 88 نفاق 20 ساله اینا رفت کنار. که اینا طرفدار جمهور نبودن، یه طرف حکومت بودن. به حضرت علام مصباح نسبت حکومت اسلامی میدادن. همین آقایی که ادعای علم و دانش و استادی میکنه.
بله.
که من نمیدونم کجا درس خونده، در حالی که در مناظره قبلی اسناد ارائه شد تو تلویزیون تصدیق کرد که همچین نسبت نارواست نسبت به حضرت علامه. اینا خودشون دیکتاتوری هستن مدعی جمهوری. آدم یاد رضا شاه میندازه. میدونی رضا شاه با جمهوری حکومت شروع کرد؟ نه نه واقعا یا خاطره دست یا نه.
بله. معروفه که به دنبال جمهوری بود دیگه. بله.
رضا قلدور. خب اینا هم شاگردان رضا قلدور هستن.
فهمشون از جمهوری این بود.
خب
بله.
پس اینکه میفهمم چرا از مردم میترسن مشارکت، چون دنبال مدیریتن. مدیر وقتی که مردم که باشه مدیر از دست اینا در میره.
احسنت.
شما از قبل انقلاب بذار کنار. خب من این خاطره رو بارها نقل میکنم. وقتی جمهور باشن جمهور صادقن. جمهور تعصب ندارن.
اصلا دست خدا با مردم.
ید الله مع الجماعه.
جماعه. بله.
ما تو جامعه اسلامی داریم صحبت میکنیم. ما فعلا بحث من در تو مطلق جهان نیست.
درست.
ما در مورد ایران اسلامی داریم صحبت. نمیخوام بگم جهان نمیتونه باشه. بله محل بحث ما اونا نیست.
یعنی مردم به واسطه اون
تربیت دینی
این فطرت پاکی که دارن وقتی که بیان قطعا کاری میکنن که اون حزب و گروهی که به دنبال قدرت اونو پس بزنن.
خب ما یه نشونه تاریخی بدم این که چرا از جمهور میترسن. همونایی که رأی میگیرن و همونایی که خودشون 20 میلیون معرفی میکنن، همونایی که مدعی رأی دارن، ولی باز از همینا میترسن. چرا؟ چون یه بار تجربه کردن. کجا؟ اول انقلاب. همون مردمی که به واسطه میشنمایی ابوالحسن بنی صدر.
بله.
گفتن بنی صدر 100%.
بله.
وقتی دیدن او گرگی بود در لباس میش، مردم دوباره گفتن برگرد 100%. حالا که رسیدی بنبست راه فرانسه باز است. بعد این نکته لطیف برای جوونا جذابه. من توی برنامه تلویزیونی گفتم بچهای رسانه جوان‌تر گفتن گوش کن دوم تکی دوم نگفتی. من اینجا تکی دوم احتیاط میکنم نمیگم، بعدن برم بگردن. بچهای تهران بعد از رأی عدم کفایت سیاسی، من اون ایام به خاطر دیدن ارهام رفته بودم تهران. این به این خاطر میخوام بگم این چقدر دقیق یادمه.
بله.
بعد از 42 سال جوان بودم، دو مقطع دبیرستان بودم، ایستاده بودم سر ایستگاه، خواستم ماشین بگیرم برم به سمت شهدا، از امام حسین به سمت شهدا. امام حسین که الان تغییر کرد فضاش،
بله،
از جهت جغرافیایی. دیدم جوونا تو اتوبوس، جوونای تهرانی این شعار میدادن. اونی که منم میکرد همش یه رأی آورده. تو رأی به عدم کفایت سیاسی تنها کسی که اون کفایت دارید و دکتر معین بود از نهضت آزادی. اونا مجلس اولی که کلی دگراندیشان توش بودن.
بله.
خب شعار دوم این بود: سوسول پوسول کوشن پوشن. چون مجاهدین خلق اول خودشون جست مخالف بنی صدر جا انداختن.
بله.
که او کاملا مورد اشتیاق جامعه دینی قرار بگیره، بگه ها پس بنی صدر آمریکایی نیست، پس بنی صدر با منافقین نیست.
مجاهدین به بنی صدر میگفتن این طرفدار امپریالیسم و شعارهای از این دست. بله.
بعد یواش یواش دیدن نه، نمیتونن دوتا نقش بازی کنن، با هم رفیق شدن. توی 14 اسفند که به کمک هم آمدن، اون فاجعه عظیم انسانی به در دانشگاه تهران،
اسفند 59،
بله بله بله، توی روز شهادت آقا امام سجاد اون فاجعه اخلاقی انسانی عقیدتی انجام دادن،
سالگرد مصدق.
خب اونجا اشاره به اون داره، جوانای تهرانی دقیقاً جوان بودن، پیرمردان نبودن، جوانا بودن تو اتوبوس.
بله.
گفت سوسول پوسول به این منافقین داشتن، گفت کجایین الان؟ چرا تو سوراخی رفتین؟ مفهومش این بود، چرا تو سوراخی موش رفتید؟ قسمت دومش. خب احزاب سیاسی قدرت طلب اینو دیدن، میگن درست این دفعه به ما رأی داد، من اونز بعدم به ما رأی بدن. این نگونبختی که مورد عنایت همه مؤمنین هم بود، او فکر میکرد به او رأی دادن.
درست
فهمیدین؟ امام داره، آقام داره، میگه مردم به ما. تو بیت حضرت علامه اون صوت معروف یادتونه؟
بله.
وقتی آقا وارد منزل که میشن،
بله،
زائرین داخل بیت علامه که از صداش، من فیلم نبود، صوته،
صوته،
با صدای جانسوز گریه میکنن. آقا اونجا جمله ناب توحیدی میگه، میگه من میدانم شما برای چی گریه میکنید، شما برای من گریه نمیکنید، شما فکر میکنید من در خدمت اسلامم.
عجب.
این بس با آب طلا نوشت، این صوتو باید دائم صدا سیما برش کنه. شما فکر میکنید من در خدمت اسلامم، مردم به اون کسی که در خدمت اسلامه، در خدمت ایران اسلامیه، وقتی ببینن نه او در خدمت خودش و حزبش ها، مثل بنی صدر دوم موش رو میگیرن
میندازنش
بیرون. خب این احزاب فهمیدن
قدرت مردمه،
این احزاب فهمیدن. من توی صحبت جلسه قبل عرض کردم چقدر آدم ها جابجا شدن.
بله.
رأی ندارن برگردن. الان برای چی این دفعه هی شایعه کردن فلانی رد صلاحیت کردن؟ از فضایی که برخی دوستان خودی ایجاد کرده بودن فلانی رد صلاحیت بشه، و رسما یکی از آقایون اهل اطلاع نظرسنجی گفت دیگه، گفت وقتی نظرسنجی ها دیدین رأی ندارید، حالا دنبال اینی که چوب اندازین رد صلاحیت شده که بعد بگن رد صلاحیت شده نیومده، نه که خودش نیومد.
دنیا خب. اگر این شایعه نبود و می اومد از رأی نمی آورد، مردم اقبال نداشتن به این سن.
واقعا چهار تا سرمایه، امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هر کدوم بلنگی کشور میبازه.
بله.
چون این دو کشورهای اروپایی، فرانسه بی فرهنگ ترین کشور اروپاییه.
فاضلاب اروپاست.
بله. آمریکایی‌ها با همه دیکتاتور مسلکیشون مشهورن به مسائل مذهبی مسیح، همون دوتا عنصری که بهش وفادارن.
بله.
مؤدب‌ترن. آلمانیا مؤدب‌ترن. انگلیسیا، حالا باز انگلیس کمی از فرانسه نداره. میخوام جایگاه فرهنگ حتی تو کشور الهادی رو میخوام مطرح کنم. جایگاه نظامی، اگر ما امروز موشک نداشتیم، دشمن این همه به عز التماس میافتاد، سلیمانی رو خلاف قواعد بین المللی زد، تو جنگ نزد.
بله،
این خلاف قاعده بین المللی بود. ما تو این کشور روزی هواپیمای کشور ما رو رو آب‌وهوای خودمان ما نزدیک 300 مسافر زدن.
بله.
بعد اومدن به اون زننده جایزه دادن. وقتی که ما توان نظامیمون بالا رفت، زدیم به اون هواپیمای آمریکایی رئیس جمهور کله شق بی مغز آمریکا، چی گفت؟ گفت خیلی ممنون که اینو زدین اونو نزدین.
گلوبال.
ها؟ پس نظامی هم لازمه.
بله.
فرهنگی هم لازمه. اقتصادی هم لازمه.
بله.
وقتی اقتصاد نداشته باشی میشی مثل بعضی از کشورهای همسایه ما میشه دیگه.
جالب این که همه این عناصر اقتصاد و فرهنگ و سیاست و نظامی گری پایش مردمه.
اصلا مشارکت دیگه. و این چطور باشه با هم باشه. الان ما تو عرصه سیاست متمرکز شدیم.
بله.
میخوام اهمیت مشارکت بگم. میگم همون جوری که اگه نظامی نداشتیم. بعد از 32 سال دوباره هوس 4 تا جنگ منطقه‌ای را انداختن که شاید بتوانن به ما حمله کنن. اول جنگ عراق و ترکیه رو دوباره احیا کرده. چی؟ امارات رو.
بله.
درسته؟
بله.
بحث برج دوقلو و افغانستان رو انداخت.
بله.
بحث تعرض به ترکیه و به بهانه شیشت درخت و زدن نمیدونم طرفداران سبز و یا تو گنند رو داشت ساقط میکردن دوله ترکیه.
بله.
آخرینش هم که بحث داعش بود. قطعاً در کنار مردم اگه ما نیروی نظامی نداشتیم اونا برای ضربه زدن ما وارد میشدن. بحث مشارکت هم همینه.
یعنی اگر ما انتخابات نداشته باشیم، مردم نباشن، کمرنگ باشه، دشمن جری میشه.
اگه فهمیدی بعد چرا با مشارکت مخالفن؟ از دو گروه اصلا حرف زدم. یک احزاب فاسد یا بیخرد.
بله.
خودی های بیخرد، دگر اندیشان و دگر باوران فاسد. اینا با چی میترسن؟ من یه میدونه جمهور با اینها رفاقت خویشاوندی
نداره. اصلا جمهور با سرمایه داران و زالو صفتان و با ارباب قدرت کاری نداره.
همین که احساس کنن احساس منیت میکنن میندازن کنار.
بسیارم خوبه.
و دشمنان چرا میترسن؟ دشمنان یه نمونه کوچکه. این حرف رو یک از همین آقایین که مرتب حرفای پرت و بلا میزنه توی مناظره و اینا علی الدوام هم حضور دائمی در رو آنتنه خودش یه جمله میگه. یه نشست دو سالانه است در خارج.
بله.
به رهبری آمریکا و صهیونیست هاست پشت صحنه. ظاهرش مثلا به ظاهر جهانیه. از کشور ما هم گهگاهی میرن. یه سال ایشون با یکی از نیروهای درون نظام رفته بودن.
بله.
خوش گزارش میده. این حرف آخر من در ارتباط با چرا
دشمن میترسه.
ایشون میگه من سخنرانی کردم این تو کیهان مشهورش اومده. یه سلسله مصاحبه‌ای داشت با نخبگان سیاسی از چپ و راست و وسط و اینور و اونور. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، تو دهه اصلاحات بالای 40-50 تا نفر رو هر هفته با یه نفر مصاحبه میکرد. مصاحبه مفصله. این مصاحبه اونجاست. میگه من سخنرانیم تمام شد و داشتم برمیگشتم به سمت فرودگاه. رئیس کنفرانس به من زنگ زد. فلانی آمریکا اومده اینجا علیه شما حرف زده، شما حق دارید از کشورتون دفاع کنید. میگه با تعذر به جهت بلیتینا داشتم ولی برگشتم. این جملهش کار داره. دو جمله داره. جمله اولش یه جمله عاقلانه‌ایه نسبت به حزبش برای ملت عاقلانه است. میگه ببین من به رئیس جمهور فعلی رأی دادم ولی توهمتون ور نداره، ما این رئیس جمهور نیاوردیم کشورمونو باج بدیم. من اینکه فکر میکنی اصلاح طلبم، روشن فکرم، تیپ تریپ به قول جوانا تریپ ها تریپ به استاد دانشگاهی دارم، بیا این لب مرز اصلاح دست میگیرم با شما میجنگم، دعوا خانوادگی به شما ربطی نداره.
درست.
جمله دیگه میگه واو مهمتره. یه عددی رو اشاره میکنه اینجا چون وقت نیست بخوام توضیح بدم نمیتونم. میگه ببین این عدد همون عددیه که 8 سال لب مرز شما را نگه داشت. مشارکت مردم در
بله
صحنه امنیت.
8 سال دفاع مقدس.
8 سال دفاع. میگه ما را قبول ندارین، اینا همونهایی اصلا 8 سال شما را لب حرف نگه داشت.
نگه داشته.
پس مشارکت در همه عرصا حرف اول و برای حفظ ملت میزنه.
درسته.
ما الان نمیخوام یه طرفه بریم قاضی اصطلاحا، که بگیم باید مردم بیان. نه، ما اونهایی که دل در گروه انقلاب دارن بد تحلیلن خواهم بگیم کودکانه فکر نکنن. اول اینکه کی رأی بیاره فکر نکنن، اول اینکه مردم بیان تو صحنه فکر کنن. در کنار اینکه میایین تو صحنه بگه آقا رأی ما به فلانیه،
درست،
ما فلانی ترجیح میدیم. یعنی همه همت ما، هر کی دلش برای انقلاب میسوزه،
بله،
همتش برای اصل حضور باشه، نه به کی رأی دادن. به کی رأی دادن گام دوم باعث باشه،
درسته.
چون برای اینکه اگر مدل به کی رأی دادن مردم رو دلگیر کنه، اعتماد مردم از بین ببره، مردم مشارکت نمیکنن. اون ضرر برای همین آدمی که بکی رأی بدن دنبالشه، اولین متضرر خودشه. چرا؟ ما بدون سرباز چطور میخواد با دشمن بجنگه؟ مردم سربازان خط مقدم دفاع از امنیت رو.
بسیار خوب. خیلی ممنونم جناب استاد غفاری فر از توضیحات شما و ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز. انشالله که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. در صفحات اجتماعی، در آپارات و در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی فیلم و صوت این برنامه موجود است که انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.